سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت بریتانیا اعلام کرده که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف می کند و همچنان ویزای کاری برای افغانها را تعلیق خواهد کرد. این تصمیم بخشی از سیاست‌های سختگیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است. وزارت داخلی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی از سوی مواصلان این کشورها به طور چشمگیر افزایش یافته و از سال 2021 تا کنون نزدیک به 135,000 پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که افزایش مجازات بدنی در معذر عام بر اساس فیصله طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان است. این کارشناسان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شد، گفتند مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و باید فوراً متوقف شود. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت تطبیق می شود. در اعلامیه یک کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که از سال 2021 زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تنها در سال 2025 نسبت به تمامی سالهای گذشته شمار بیشتری از مردان و زنان در این کشور در ملای عام شلاق زده شدند. به گفته این کارشناسان، نشانه ها حاکی از آن است که اجرای این مجازات در سال 2026 نیز افزایش خواهد یافت. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که نیروهای قلوردوی 205 البدر این گروه در قندهار 7 پوسته نیروهای پاکستانی را تصرف کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان امروز در شبکه اکس همچنان مدعی شد که در حملات این نیروها دیشب ده تن از سربازان پاکستانی کشته و زخمی شدند. تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامهای پاکستان نیز در این مورد تبصره هنوز نکردند. پیش از این مقامات پاکستان ادعا کرده بودند که در حملات اردوی پاکستان صدها تن از اعضای نیروی طالبان افغان کشته و زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در روزهای آینده ضربات سخت به ایران وارد خواهد شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هنگام دیدار با فریدریش میرتس صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت حملات بزرگ و گسترده همین حالا در جریان است. او همچنان بار دیگر گفت بسیاری از اعضای رهبری ایران کشته شدند و این مسئله رژیم آن کشور را با سرنوشت نامعلوم روبرو کرده است. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهایش تا کنون 17 کشتی ایران از جمله یک زیردریایی را منهدم کرده و نزدیک به 2000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. فرمانده سنتکام روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی در اکس گفت امروز حتی یک کشتی ایران هم در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان در حال حرکت نیست. و افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی، 200 جنگنده، 2 کشتی تیاره بردار و بم افغانهای امریکایی در این عملیات مشارکت دارند و تجهیزات و نیروهای بیشتر نیز در حال رسیدن به منطقه هستند. در همین حال وزارت دفاع قطر اعلام کرده که یک راکت بالستیک ایران به پایگاه نظامی العدید در قطر اصابت کرده است. این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق میانه به شمار می رود. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت دفاع قطر آمده که از 2 راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران، یکی توسط سیستم مدافعه هوایی رادیویی و منهدم شده اما دیگر عبور کرده و به این پایگاه اصابت کرده است. به گفته این وزارت در این رویداد هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. ادامه درگیری بین نیروهای طالبان و پاکستان.
ما به این دلیل قریه خود را ترک کردیم که در آنجا جنگ شدید جریان داشت و مردم ملکی بسیار آسیب می دیدند.
جنگ در ایران و افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در افغانستان.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده.
و شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی تمدید ماموریت یونام است.
چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بدن. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنا است، حقوق کودکا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. جنگ در ایران وارد پنجمین روز شد. اردوی اسرائیل صبح چهارشنبه اعلام کرد که موج تازه از حملات خود به تهران را آغاز کرده. همزمان برخی کانال‌های خبری داخل ایران از انفجارهای پی در پی در مناطق از تهران از جمله شرق و شمال شرق پایتخت خبر دادند. در همین حال ترکیه ظهر امروز از رهگیری و انهدام راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران خبر داده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در ادامه درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان، مقامهای طالبان بار دیگر از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حملات پاکستان خبر می دهند. در این حال وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که به نیروهای پاکستانی تلفات وارد کرده. تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکردند. پیش از این مقامهای پاکستانی هم ادعا کرده بودند که به طالبان تلفات وارد شده. سنا کاکر گزارش می دهد.
درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان روز چهارشنبه 13 اوت وارد هفتمین روز شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این درگیری ها گزارش داده است. این تلویزیون در بیانیه که روز چهارشنبه 13 اوت منتشر کرده گفته که در جریان درگیری های جاری تاکنون 175 غیر نظامی در ولایت های مختلف افغانستان کشته شده و 123 تن دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 12 اوت در یک نشست خبری گفته بود که بخش بزرگی از تلفات غیر نظامیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. او افزوده بود که در این درگیری ها در ولایت های ننگرهار، کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا و کندهار 37 خانه به گونه کامل و 316 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. با گفته او 12 دکان، 19 مسجد، یک مدرسه و همچنان یک مرکز صحی نیز در نتیجه این درگیری ها ویران شدند. سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته بود که از 26 فوریه تا 2 مارچ بر اساس آمارهای ابتدایی دست کم 146 تلفات غیر نظامی ثبت شده است. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه 13 اوت در صفحه ایکس خود با نشر بیانیه از تلفات غیر نظامیان در این درگیری ها ابراز نگرانی جدی کرده گفته که هر دو طرف باید به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارند و تنش‌های جاری را از راه گفتگو حل کنند. در همین حال رادیو تلویزیون ملی افغانستان در بیانیه دیگری که روز چهارشنبه منتشر کرده ادعا کرده است که در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های سرکانو، دانگام و شلتن ولایت کنر بیش از 100 فیر توپ انجام دادند که در نتیجه آن یک کودک زخمی شده و خسارات مالی به شمار زیاد از باشندگان محل وارد شده است. در آن سوی خط دیورن نیز پلیس کرم ایجنسی در ایالت خیبر پشتونخوا 12 اوت در بیانیه اعلام کرد که در نتیجه اصابت یک راکت شلیک شده از سوی طالبان یک تن کشته شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع طالبان ادعا کرده بود که شب سه‌شنبه در ولایت های کندهار در آن سوی خط دیورن چندین پسته نیروهای پاکستانی را تخریب کرده و به طرف مقابل تلفات وارد کرده است. همچنان اداره محلی طالبان در ولایت نگرهار در بیانیه که روز چهارشنبه منتشر کرده ادعا کرده که یک طیاره بی‌سرنشین پاکستان و در ولسوالی لالپور این ولایت سقوط داده است. با این حال مقام های پاکستانی تا کنون در مورد این ادعاها و درگیری های تازه چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعاهای طالبان را به گونه مستقل تایید کند. در همین حال در ادامه نگرانی ها از این درگیری ها برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افزایش ناامنی در ولایت های شرقی، جنوبی و غربی افغانستان در نزدیکی خط دیورند وضعیت بشری را بیش از پیش وخیم ساخته و هزاران خانواده اکنون با مشکلات جدی روبرو هستند. جان لیف رئیس این برنامه برای افغانستان روز سه‌شنبه 12 مهر در یک نشست خبری در ژنوا گفت که بیش از 30 ولسوالی در ولایت های ننگرهار، نورستان، کنر، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار و هلمند در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان آسیب دیدند. در اعلامیه که از سوی WFP منتشر شده به نقل از جان لیف آمده که به دلیل وضعیت کنونی روند توزیع اضطراری مواد غذایی، حمایت های اجتماعی، برنامه توزیع غذا در مکاتب و شماره از فعالیت های معیشتی در این مناطق و تعویق افتاده که حدود 160 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. او افزوده است که ولسوالی هایی که در درگیری های تازه آسیب دیدند پیش از این نیز با گرسنگی شدید روبرو بودند و اکنون باشندگان این مناطق در مرحله اضطراری گرسنگی قرار دارند و سوی تغذیه کودکان در این مناطق به سطح بحرانی رسیده است. در این اعلامیه همچنین آمده که در نتیجه این درگیری ها و افزایش خشونت ها از 26 فوریه به این سو نزدیک به 20 هزار خانواده بیجا شدند. شماره از خانواده های بیجا شده به دلیل این درگیری ها و خشونت ها ادعا می کنند که طرف پاکستانی به گونه مستقیم قریه ها و خانه های آنان را هدف قرار داده و به همین دلیل مجبور شدند محل اصلی زندگی خود را ترک کنند. دریاخان یکی از باشندگان ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار کمرا با خانوادهش به منطقه سراچلی در نزدیکی جلال آباد تغییر مکان کرده است. برای رادیو آزادی گفت:
از آن طرف توپ ها و هاون ها می آید و همه بر خانه ها و قریه های مردم اصابت می کند. اموال و خانه های مردم آسیب دید و ما مجبور شدیم در شب تاریک از خانه های خود بیرون شویم.
عطاالله باشنده ای که از منطقه سرکانوی ولایت کنر بیجا شده نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به این دلیل قریه خود را ترک کردیم که در آنجا جنگ شدید جریان داشت و مردم ملکی بسیار آسیب می دیدند.
در کنار ولایت های شرقی شمار زیاد از باشندگان ولسوالی های مختلف در ولایت های دیگر نزدیک به خط دیورند نیز به دلیل درگیری های جاری بیجا شدند و اکنون بدون امکانات در مناطق دیگر زندگی می کنند. محمد الله باشنده منطقه علی شیر ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت:
حکومت پاکستان ظلم زیاد را آغاز کرده است. آنان به جای هدف قرار دادن پوسته های طالبان، خانه های مردم را هدف قرار دادن و خسارات مالی و جانی گسترده به مردم وارد کردن. ما نیز مجبور شدیم قریه و خانه خود را ترک کنیم.
هرچند تا کنون حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان درباره پایان دادن به این درگیری ها تصمیم مشخص اعلام نکردند، اما به تازگی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که کشورش آماده است برای پایان دادن به این تنش ها در تلاش ها برای برقراری دوباره آتش بس نقش ایفا کند. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه و پاکستانی، اردوغان روز سه‌شنبه 12 مهر در گفتگوی تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان درباره تنش ها میان افغانستان و پاکستان و نیز جنگ جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. انقره پیش از این نیز در برقراری آتش بس میان اسلام آباد و کابل نقش میانجی را ایفا کرده و چندین بار میزبان گفتگوهای هیئت های دو کشور بوده است. این افزایش تنش ها و درگیری ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که پاکستان در شب 2 مهر در برخی مناطق ولایت های پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد و مناطق مسکونی را هدف قرار داد. هرچند حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حملات هوایی 7 مرکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان و داعش را هدف قرار داده و 70 تن از اعضای این گروه ها را کشته است، اما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان اعلام کرده بود که بر اساس اطلاعات ابتدایی در این حمله 13 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. جنگ در ایران وارد پنجمین روز شده. اردوی اسرائیل صبح چهارشنبه 13 اوت اعلام کرد که موج تازه از حملات خود به تهران را آغاز کرده. در همین حال ترکیه از ظهر امروز از رهگیری و انهدام راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران خبر داده. با الیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که جزئیات درباره موج تازه حملات به تهران از چه قرار است.
به این امروز اسرائیل اعلام کرد که موج دهم حملات خودش رو به تهران آغاز کرده. البته حملات فقط اسرائیل نیست، آمریکا هم درش دخیل هست. تهران از صبح امروز که این اعلام شد مقرهای مختلف و بخشهای مختلف از تهران هدف حملات شدید قرار گرفته. میخوام اگر بخوام یکم مفصلتر بگیم مثلا چند شهرکی که گفته میشه خانه های سازمان سپاه پاسداران در اون هست هدف قرار گرفته، شهرک قصر فیروزه، شهرک بروجردی، شهرک آزمایش، بعضی پادگان ها مثلا در منطقه دماوند در شرق تهران، تأسیسات نظامی چیتگر برای چندمین بار بمباران شد. جای جای تهران، شرق و غربش، حتی جنوب و شمالش هدف حملات شدید قرار گرفته و هست، ادامه داره همچنان حملات. پی تکست وزیر جنگ آمریکا صحبت کرد، لحظاتی صحبت کرد بعد از این حملات و گفت آسمان ایران کاملا در دست ماست و ما تا از میان بردن توانایی های موشکی، نظامی و حتی فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. گفت این جنگ برابر نیست، ما پیروز خواهیم شد. چند بار این رو تاکید کرد و گفت همینطور که فرماندهان و رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی رو از میان بردیم، همین شورای رهبری که الان هست رو هم از بین خواهیم برد. این صحبت هست که آقای هگزت مطرح کرد، نشون از این میده که ایالات متحده و اسرائیل قصد دارن این عملیات رو به همین شکلی که هست ادامه بدن. البته آقای هگزت از موج شدیدتر حملات تا روزهای آینده هم خبر داد، نمیدونیم که به کجا میرسه. البته در مقابل سپاه پاسداران هم داره سعی میکنه حملاتی انجام بده، از اون به اسرائیل، به برخی از کشورهای منطقه هم.
چی میدانیم از حملات جدید راکتی ایران به کشورهای منطقه، به برخی از کشورهای خلیج؟
همچنان به این کشورها ادامه داره. چه گزارش CNN منتشر کرد، تلویزیون CNN، این که عمده حملات به کشور امارات بوده. اگر این گزارش درست باشه نشون میده که تهدیدهای برخی مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر این که اگر زیر فشار قرار بگیرن سعی میکنن شاهرگ اقتصادی منطقه رو مختل کنن، این داره به وقوع میپیونده. البته شمار زیادی موشک و راکت به این کشورها شلیک شد که اکثر اینا رهگیری و منهدم شد. اما چیزی که شاهد بودیم امروز روز چهارشنبه، رأس التنوره در عربستان سعودی، یک تأسیسات نفتی از پالایشگاه مرتبط با شرکت آرامکو هدف قرار گرفت برای دومین بار طی روزهای گذشته. نمیدونیم که آیا این حمله از داخل ایران بوده یا از گروه‌های مرتبط با ایران، چون بعضی از حملات از مثلا از عراق صورت میگیره، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. در کویت حملات گروه‌های نیابتی ادامه داشت. اردن هم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از عراق به حمله کردند. اما امارات هم امروز چندین موشک به پهپاد رو رهگیری و منهدم کرد. در امارات اتفاق جدیدی که افتاده در فجیره بوده. در بندر فجیره یک نفتکش منفجر میشه و در آتش میسوزه. در بحرین همینطور چندین بار صدای آژیر خطر شده شد و بعضی از منطقه هم هدف قرار گرفت.
تشکر. آقای جزایری، ترکیه گفته که یک راکت بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده. ترکیه بیشتر چی گفته و ترکیه قسمی که میدانیم عضو ناتوست، ناتو واکنشش در این باره چی بوده؟
این موشک بالستیک از ایران شلیک میشه، از آسمان عراق عبور میکنه، بعد از سوریه و وارد آسمان ترکیه میشه. اینطور که اعلام کرده وزارت دفاع ترکیه، نیروهای ناتو این موشک رو رهگیری و منهدم میکنن. ترکیه به صراحت اعتراض کرده و وزارت دفاع ترکیه گفته حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میداره. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تماس میگیره با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و در این باره صحبت میکنه و از ایران میخواد مانع از گسترش حوزه تنش بشه. وزارت دفتر ریاست جمهور ترکیه هم همین واکنش رو داشت در بیانیه که صادر کرد، اما ناتو محکوم کرد این اتفاق رو. مشخص است که آیا جمهوری اسلامی هدفی که داشته شریک این موشک واقعا چی بوده؟ آیا می‌خواست مثلا پایگاه انجرلیک رو که نیروهای آمریکایی در اون مستقر هستن هدف قرار بده، یا اینکه به اشتباه شریک شده؟ چون که خب هدف قرار دادن نیروهای کرد در عراق هم یکی از اهداف جمهوری اسلامی بود در روزهای گذشته و حتی امروز بخشی از پایگاه‌های نیروهای کرد که مخالف جمهوری اسلامی هستن رو هدف قرار داده بود.
الیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت می‌کرد. جنگ در ایران باعث افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان شده. پس از یک وقفه کوتاه در گزارش از نگرانی مردم در افغانستان در این باره برایتان میگوییم. با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و این چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانوادهش دشوار شده است.
چون زیاد قیمت رو برای فرزن یک بوتل مربا از شاد روا بود برای 150 نفر که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کلوی 6 روپا ما میگریم، حال کلوی از 35 نفر میکرسیم که مردم بیشی همونطوره گویی گفنه بود به همه چیز نمانند.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ، قیمت‌ها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی با بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روزه پیپ بروغن 1800 روپا بود، حال پیپ بروغن 2100, 2200, 2100 روپا است. دگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400, 2400 بود، حال 2900 روپا است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500-600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود، 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپا است. دانه هفت روپا بود یک هفته پیش، حال از 9 روپا.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از مردم در ایران کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور را جشن گرفتند. برخی دیگر در این باره فکر می‌کنند که پس از این چی خواهد شد. آرش همایون گزارش دارد.
در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بمباردمان گسترده‌ای را برای فلج ساختن حاکمان روحانی ایران براه انداختند، با مرگ آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران، ایرانی‌ها در بین ترس و امید گیر ماندند و توجه آنها به این سوال معطوف شده که پس از این چه خواهد شد. بر اساس بخش خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل از 28 فوریه تا اکنون بخش بزرگی از رهبری و شمول رهبر ارشد ایران را نابود کرده، اما به گفته نهادهای محلی بشردوستانه این حملات همچنان باعث کشته شدن صدها غیر نظامی و ویرانی شفاخانه ها و مکاتب شده. یک مرد 56 ساله در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود، به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: از خبر مرگ خامنه ای خوشحال شدیم، اما حالا این بمباردمان های سنگین مرا نگران ساخته. ایران نباید ویران و از هم پاشیده شود. امیدوارم آینده روشن باشد. مرگ خامنه ای خودکامه که حدود 40 سال با مشت آهنین بر ایران حکومت کرد، از سوی شماری از مردم در سرک های ایران جشن گرفته شد، اما برای بسیاری هم تمرکز خیلی زود به این موضوع برگشت که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. کمپاین حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تهدید بالقوه برای نظام دینی ایران به شمار می رود. اگر جمهوری اسلامی از هم فرو پاشد، برخی نگرانند که این کشور چند ملیتی با حدود 90 میلیون نفوس مانند همسایگانش عراق و افغانستان به جنگ داخلی و هرج و مرج کشانده شود. بر اساس بخش خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از ایرانی ها خواستند که قیام کنند و کنترل حکومت خود را به دست بگیرند. اما سرک های شهرهای بزرگ ایران که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای شبه نظامی بسیج گزمه می شود به گونه عجیب خاموش بوده و هیچ نشانه ای از قیام دیدن نمی شود. در ماه جنوری مقام های جمهوری اسلامی سرکوب خشن را علیه اعتراضات گسترده مردم براه انداختند که در آن هزاران تن کشته شدند. تظاهراتی که بزرگترین تهدید علیه حاکمیت آنها در دهه های اخیر محسوب می شود. در حالی که ایالات متحده و اسرائیل همچنان اهداف امنیتی و حکومتی را در ایران بمبارد می کنند، در تهران پایتخت ایران شهر با حدود 10 میلیون نفوس بسیاری از مردم در خانه ها ماندند. بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر ایران، تعداد کشته شدگان در این کشور از زمان آغاز حملات آمریکا از 28 فوریه تا 3 مارس به 787 تن رسیده.
بیشتر از خبر.
ماموریت فعلی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در 17 مارس به پایان می رسد. شورای امنیت سازمان ملل گفته تمدید ماموریت یوناما ممکن است به تغییر رویکرد این نهاد و نیز دیدگاه در حال تحول ایالات متحده نسبت به افغانستان مرتبط باشد. کارشناسان چی می گویند؟ گزارش سنا کاکل را در این باره می شنویم.
با نزدیک شدن زمان پایان ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در 17 مارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی تمدید فعالیت این ماموریت برای یک سال دیگر است. این شورا در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 2 مارس در وبسایت خود منتشر کرده افزوده که تغییر رویکرد یوناما و دیدگاهی در حال تحول ایالات متحده آمریکا نسبت به افغانستان می تواند بر چگونگی تمدید این ماموریت و حتی بر وظایف آن تاثیر بگذارد. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌های این است که شورای امنیت ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر بدون تغییر در اولویت‌ها و وظایف آن تمدید کند. گزینه دیگر این است که اعضای شورا با در نظر گرفتن وضعیت در حال تغییر حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان، نگرانی خود را از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر فعالیت‌های این ماموریت منعکس سازند. در گزارش همچنان آمده است که رویکرد کنونی دولت ایالات متحده در قبال ماموریت‌های سیاسی ویژه سازمان ملل نیز ممکن است بر روند و لحن بحث‌ها در مورد تمدید این ماموریت تأثیر بگذارد. شورای امنیت سازمان ملل گفته که موضع ایالات متحده در قبال افغانستان در حال تغییر است و واشنگتن باور دارد محدودیت هایی که طالبان بر فعالیت های سازمان ملل وضع کردند اجرای مؤثر ماموریت یوناما را دشوار ساخته است. به همین دلیل بر اساس این گزارش ممکن است شورای امنیت نیاز ببیند وظایف این ماموریت را با واقعیت های موجود در افغانستان بازبینی و تنظیم کند و تمرکز بیشتری بر اولویت های اصلی صلح و امنیت با معیارهای روشن و قابل دستیابی داشته باشد. با این حال شماره از کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل می گویند که تمدید فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در هر صورت اهمیت دارد، اما در این حال باید در برخی بخش ها تمرکز بیشتری صورت گیرد. میرویس آشفته آگاه امور سیاسی و بین الملل می گوید اگر ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بدون تغییر در اولویت ها و وظایف کنونی آن تمدید شود، این موضوع می تواند وضعیت نظارت بر حقوق بشر در افغانستان را متاثر سازد.
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت
اگر تر افغانستان ماموریت یوناما تمدید شود، احتمال دارد 30 تغییر به میان آید. نخست به جای تمرکز گسترده بر نظارت بر حقوق بشر، توجه بیشتر بر کمک های بشر دوستانه و ارائه خدمات عملی افزایش یابد. دوم، شیوه کار این ماموریت با در نظر گرفتن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان دوباره تنظیم شود. و سوم، برای تامین صلح و امنیت معیارهای روشن و قابل ارزیابی تعیین گردد. این تغییرات می تواند از یک سو روند کمک های بشر دوستانه را منظم تر و هدفمند تر سازد، اما از سوی دیگر ممکن است نظارت بر وضعیت حقوق بشر را تضعیف کند و در نتیجه بر آزادی های سیاسی و مدنی تاثیر منفی بگذارد.
در این حال عزیز آریانفر دیپلمات پیشین و آگاهی امور بین الملل می گوید تمدید کار نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان ضروری است.
من اتر فکر می کنم که از یک طرف باید برای هر صورت تمدید شود کار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بدن. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنا است، حقوق کودکا، خشونت، تجاوز و بعضی جنبه های منفی دیگه که باید نظارت شود. از طرف دیگه جامعه جهانی و سازمان ملل یک تصویر روشن از اوضاع افغانستان داشته باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمان باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجمی که میایی صفحه 11 هم. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیاوی و همچنان تعادل کیمیاوی. که تعادل کیمیاوی چی بود؟ در تعادل کیمیاوی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیه‌های فیزیکی و تعاملات کیمیاوی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیاوی در طبیعت که به وقوع می‌پیوندد کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی‌ها صحبت میکنیم که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردان عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیست. سایستان‌ها از زمان‌های بسیار قدیم با اساس تجارب کیمیایی با تیزاب‌ها و قلابی‌ها و خواصان‌ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب‌ها دارای مزه چی است، ترش است و رنگ بعض معرف‌ها را تغییر می‌دهد. مثلا شاگرد عزیز، لطمه سابی را به سرخ تبدیل می‌کند. کلمه تیزاب که است از کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده. و معنای لغوی کلمه اسیتوس چی است شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب‌ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می‌گردند. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگرد عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادان‌ها درباره تیزاب‌ها و القلی‌ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند که آنها تیزاب‌ها و القلی‌ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکول‌های آنها چی می‌کردند؟ شاگرد عزیز، خواص آنها را به آنها نسبت می‌داد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب‌ها مرکباتی‌اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی می‌کنند؟ تولید می‌کنند. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که هستند در آیون چی است؟ محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه که خالص‌ترین محلول آبیان چیست شاگرد عزیز در حدود 37% است. حال شاگرد عزیز میاییم به تعریف اسید ها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری که یکی از چیست شاگرد عزیز تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چیکار کرده عزیز نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستید لوری هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چیه شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چیه شاگرد عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیه شاگرد عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. ایون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چیه شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. و اساس تعریف و نظریه برونستید لوری آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم را میسازه که در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونستید لوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چیست شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. ایون های تیزاب القلی چیست شاگرد عزیز؟ مزدوج آن است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج ایون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میاد. مثلا شاگرد عزیز ایون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چیست؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیوم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه یعنی به امونیوم و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوبی آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آینزدشن آب به صورت جزئی چی می باشه؟ کمتر می باشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز بنام آینوزیشن خود به خودی هم یاد بشه به خاطر که چی از شاگرد عزیز آب که از خودش به چی و یک اتم هیدروژن و یک اتم آج چی میشه تبدیل میشه. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای چی؟ بالای معیار تصابیت. که معیار تصابیت چیست؟ خب شاگرده عزیز، غلظت عیون هیدروژن و چیست و OH در محلول های آبی چیست؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورنسن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرده عزیز؟ pH. pH که از شاگرده عزیز ثابت pH یک محلول چیست؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که پی اچ چیست شاگرد عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد اچ چی میکنه؟ تغییر میکنه، چون پی اچ یک طریقه ساده برای ارائه غلظت ایون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرد عزیز پی اچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ ایون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که از ایون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خنثی که از هر دویشان مساوی است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگرده عزیز آنها چی هستن؟ چیگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که از شاگرده عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب به حیث نمونه دیگر در رابطه به این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز؟ استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه؟ تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 30% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه؟ تفکیک میشن. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به اسیتیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرد عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ اسیتیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جرعه های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشن؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است. که کلورین که است شاگرده عزیز به یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است به یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگرد عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برانستید لوری که بود تیزاب ها مرکبات پروتون دهنده بود. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است؟ خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرسه مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه مابین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتن و زاویه 120 درجه داشتن. خب شاگرد عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الی 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم اسیتلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات نپایدار و واکنش پذیرتر از الکاین ها می باشند. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعتی چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داره؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس رابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این رابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یک دیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکاین ها نسبت به الکاین ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در اسیتلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتر داره، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکاین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرده عزیز، الکوین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی دارد و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکوین ها. آیا شاگرده عزیز شما میخوامین که ایزومیری در الکوین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرده عزیز، ایزومیری در الکوین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان، اما ساختار چیز شاگرده عزیز متفاوت. یعنی شاگرده عزیز در این ترکیبات که شاگرده عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است، ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیز یکسان. خب شاگرده عزیز، در الکوین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرده عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرده عزیز ایزومیری ساختاری زمان با وجود میاد که اتم‌های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرده عزیز، در این ایزومیرها اتم‌های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم‌های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرده عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرده عزیز که در اینجا شاگرده عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرده عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرده عزیز، در ایزومیر هندسی که است، ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرده عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرده عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرده عزیز با شما داده چی را داده شاگرده عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرده عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرده عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرده عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرده عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرده عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرده عزیز رابطه سیگانه موجود است. که توسط از این ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرده عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در الکوین ها. آیا شاگرده الکوین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرده عزیز، در کل که از شاگرده عزیز، نامگذاری الکوین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشن. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد الکوین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرده عزیز چی میشن؟ نامگذاری میشن. خب شاگرده عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرده عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک الکوین از شاگرده عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرده عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرده عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرده عزیز، شماره گذاری زنجیره میکنیم که زنجیر اصلی شاگرده عزیز به گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ 2-بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استیلین رو در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط 2 اتم کربن و یک رابطه سیگانه دارن. یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینین که رابط سیگانه اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ 1-بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ 2-بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هگزین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سیگانه در موقعیت دوم از زنجیر چند کربن قرار داره؟ 6 کربن. خب شاگرد عزیز شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ ایتایل استیلین از شاگرد عزیز، دایمیتایل استیلین از، میتایل پروپایل استیلین از و همچنان شاگرد عزیز میتایل ایزوپروپایل استیلین است. ببینین شاگرد عزیز در تمام اینها که هستن شاگرد عزیز چی میشه؟ اول زنجیر طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرد عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سیگانه بر آن نزدیک است و بعد از او شاگرد عزیز مانم گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرد عزیز رابط سیگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای 2 تا 4 اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتیلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و استیلین شاگرد عزیز به -83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای استیلین. استیلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که استیلین را تشریح کنین. عزیزان استیلین چی بود؟ استیلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به استیلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما 2 سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ، امید کارت.
شکستم صدا را نیکو بدانی خمه به حیا را باباز می مرا کرده خاموش غم بی وفایی، مرا کرده خاموش غم بی وفایی. نیکو بیاموز، نیکو بیاموز حدیث وفا را با بزم خاموشان. بزمی خموشان شکستم صدا را تو نیکو بدانی همه به حیا با بزمی خموشان شدم در نگینت ما پیچان جبینت شدم در نگینت ما پیچان جبینت دل نازمینت